بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و الليل
اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برادری سوال کرده است، شما می‌فرمایید پیغمبر اسلام وقتی آمد مکه رو فتح کرد برای خاموش کردن ابو سفیان یه امتیاز بهش داد، گفت هر کس در خانه ابو سفیان برود جانش در امانه، هر کسی به مسجد الحرام برود اون هم در امانه، هر کسی هم تو خانه خودش بمانه در خانه رو ببنده بیرون نیاد اسلحه به دست نگیره در امانه. این سه گروه در امانن. خب یه امتیاز به ابو سفیان بود که خانهشو پناهگاه قرار داد و به اصطلاح می رفتن اونجا بس می نشستند. آیا نمیشد امیر مؤمنان علی علیه السلام به طلحه و زبیر امثال اونها هم یه همچین امتیازاتی بدهد آتش جنگ جمل و صفین روشن نکنند؟ جواب: پیغمبر یه امتیاز داد، خانه‌ش رو مأمن قرار داد. ولی بعد نگاه کنید در دوران زندگی پیغمبر ابو سفیان نه پست کلیدی مهم می‌داشت نه غیر مهم، دست ابو سفیان از تمام مناصب کلیدی کشور اسلام و غیر کلیدی قطع کرد. برای اینکه ابو سفیان دشمن شماره یک اسلام بوده و تمام تبلیغاتی که بر ضد اسلام شد و کارشکنی ها و جنگ افروزی ها و همه اینها از ناحیه ابو سفیان بود، بیان یه پست کلیدی بهش بدن فقط موقتاً برای یه روز خانش پناهگاه شد، تمام دیگه همیشه در کنار بود. هیچ وقت در متن جامعه اسلامی ابو سفیان نیامد و پستی هم به اون ندادن، ولی طلحه و زبیر ها و معاویه ها و امثال اینها سهمی در حکومت میخواستن، سهمی که بعدن ممکنه تجزیه کنن اصلا حکومت اسلامی. قطعا معاویه اگر علی علیه السلام امضا کرده بود شام رو جدا میکرد، طلحه و زبیر هم میگفتن عراق به ما بده، کجا رو به ما بده، اگر بنا بود بیان تقسیم بکنن حکومت اسلامی را و از قبیل یک میراثی بشود که در میان افراد تقسیم بشه دیگه چیزی از حکومت اسلامی باقی نمی ماند. خلاصه امتیازاتی که اینا میخواستن غیر از امتیازی بود که پیغمبر برای یک روز به ابو سفیان داد. گمان میکنم انشاءالله با این توضیحی که دادم جواب این سوال روشن شد. برگردیم به بحث تفسیر قرآنمون. بس این است که قرآن مجید در سوره قلم به دو چیز قسم یاد کرده، نون و القلم، قسم به قلم و ما یسترون، قسم به تمام نوشته هایی که با قلم می نویسن، تمام کتاب ها، تمام میراث مکتوب گذشتگان، تمام دست نوشته ها، قسم به اینها و قسم به قلم که ابزار آنه است. خب این قسم رو یاد کرده از قرآن برای چی؟ برای چند چیز. یکی از اونها انک لعلا خلق عظیم، ای پیغمبر اخلاق تو بسیار برجسته است. قسم به تمام کتاب‌های آسمانی، قسم به تمام نوشته‌های خوب، قسم به تمام قلم‌های مفید و سازنده که اخلاق تو اخلاق با ارزش است. اول دقت کنید رابطه بین این قسم و مقسم الله، رابطهش معلومه. اگر قلم‌های خوب و نوشته‌های خوب باشه اخلاقم خوب میشه، اگر قلم‌های بد و نوشته‌های بد باشه اخلاقم بد میشه. و ما گفتیم قسم به قلم‌های خوب و نوشته‌های خوب قرآن قسم خورده است، بنابراین رابطهش با مسئله اخلاق خیلی رابطه روشنی هست. خب قرآن در اینجا میگه اخلاق پیغمبر اخلاق عظیمیه، بزرگه، مهمه. ببینیم مفسران در تفسیر اخلاق عظیم چی گفتن؟ مرحوم طبرسی این محقق بزرگ در کتاب تفسیر مجمع البیان احتمالات زیادی از مفسران نقل میکنه. این احتمالات رو من برای شما یکی یک فشرده فهرستوار عرض میکنم. اولین احتمالی که دادن این است که انک لعلی خلق عظیم، خلق به معنی دین است، یعنی دین و آیین تو دین و آیین عظیم است. دوم منظور انک لعلی خلق عظیم یعنی اخلاق اسلامی که به وسیله تو تبلیغ شده است، این اخلاق مهم و برجسته و انسانساز و سرنوشت سازیه. سوم این است اخلاق تو عظیم است، چرا؟ چون این چند تا کار انجام میدی. از صبر و علی الحق، در برابر حق استقامت میکنی، حق رو میگیری، به صاحبش میدهی، مشکلات در مقابل حفظ حق رو تحمل میکنی، و سعت البذل، بذل و بخشش تو زیاده، و تدبیر الامور، در امور تدبیر داری و مدیریت لایق و مهمی داری، و رفق و مدارات با مردم گناهکار مرافقت و مدارا میکنی، اینها رو با نرمش به سوی اسلام دعوت میکنی و از کار خلاف باز میداری، و تحمل المکاره فی الدعاء الالله، در دعوت به سوی خدا این همه آزار به تو میرسانن، آزارها رو تحمل میکنی، و العفو، افرادی که مرتکب خلافی میشن اگر از عفو تو سوء استفاده نکنن عفوشون میکنی، و ترک الحرص، در زندگی مادی حریص نیستی، و بذل الجهد فی نصرت المؤمنین، حد اکثر تلاش و کوشش رو برای یاری مؤمنان به خرج میدی. مجموعه اینها مصداق انک لعلی خلق عظیم. احتمال دیگری که در تفسیر این داده اند گفتن این اشاره به اون صفات برجسته است که در اول سوره مؤمنون آمده، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. اون برنامه ای که هفت صفت مهم در اول سوره مؤمنون آمده است، رستگار شدن مؤمنان، اونهایی که در نمازشون خاشعن، حضور قلب دارن، در مقابل خداوند خودشون میبینن، خضوع و خشوع میکنن، زکاتو میپردازن، دامانشون آلوده بی عفتی نیست، حرف لغو نمیزنن، عهد و پیمانشون رو وفا میکنن. گفتن انک لعلی خلق عظیم اشاره به اون صفات برجسته هفتگانه است که در آغاز سوره مؤمنون آمده است. احتمال دیگری که دادن، گفتن منظور خلق عظیم محافظت بر نماز هاست. ای پیغمبر، تو به نماز اهمیت میدی، وقت نماز که میشود بر همه چیز مقدم میداری، وقت نماز که میشود همه چیز جز خدا و نماز فراموش میکنی، اول وقت میروی به سوی نماز. این خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. اما یه تفسیری فراتر از همه اینها من عرض کنم خدمتتون، و آن این است: همه آنچه گفته شد تفسیر به مصداقه، منحصر در اینها نیست. یه معنای وسیع آیه دارد که میگوید ای پیغمبر، تمام اخلاق تو برجسته است، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق در میدان جنگ، اخلاق در هنگام صلح، اخلاقت در خانواده، اخلاقت در میان اصحاب، اخلاقت در سفر با همسفران، همه اخلاق تو برجسته است. انک لعلی خلق عظیم، قسم به این همه مقدسات که اخلاق تو اخلاق برجسته است. در اینجا من لازم میدانم امروز یه مقدار درباره اخلاق اسلامی خدمت شما عرایزی داشته باشم. حدیث معروفی از پیغمبر اکرم داریم، در کتب شیعه اهل سنت هر دو نقل شده است. وانه این از پیغمبر فرمود اینی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که فضائل اخلاقی را تکمیل کنم و پرورش دهم. یعنی هدف بعثت پیغمبر اکرم تکمیل فضائل اخلاقی در جامعه انسانیت. اگر هدف به بعثت پیغمبر این است، ما باید خیلی اهمیت به این هدف بدیم، کاری کنیم که این هدف رسول الله در جامعه اسلامی پیاده بشود. در اهمیت این موضوع دو سه حدیث براتون بخوانم. حدیثی از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث را همه بشنوند، دقت کنند. اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه، اولین چیزی که روز قیامت در ترازوی عمل، میزان عمل میگذارند، اخلاق خوب انسان هاست. از این معلوم میشه قبل از نماز و روزه و جهاد اولین چیزی رو که در میزان عمل روز قیامت میذارن حسن و خلقهی، اخلاق نیکوست. حدیث دوم باز از خود پیغمبر اکرمه، فرمود اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. ما دلمون میخواد ببینیم که کی ایمانش از همه کامل تره، چه کسانی ایمانشون از دیگران برتره. فرمود کسی که دارای حسن خلقه و اخلاق خوبه، ایمانش از همه کامل تر است. دیگه بالاتر از این میشه در باره اخلاق خوب گفت؟ اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. روایات دیگر زیادی در این زمینه داریم درباره اهمیت حسن خلق. حدیثی داریم که فرمود با دو وسیله امت من بیشتر از همه چیز وارد بهشت میشن. بخواهیم بهشتی بشیم، فرمود دو وسیله از همه چیز محصد تر است. اکثر ما تجربه امتی الجنه التقوا و حسن الخلق. تقوا یک، دوم حسن خلق، اخلاق خوب. اخلاق خوب دو معنی داره، یکی برخورد خوبه با اشخاص که برخورد میکنید، برخورد خوبی داشته باشید، با محبت، با تواضع، با فروتنی، با عشق و علاقه با مردم بجوشید، مردم با شما بجوشن. این یه معنیه برای حسن خلق. معنی دوم این است تمام صفات انسان خوب باشه، شجاع باشه، ایثارگر باشه، عفیف باشه، با تقوا، حسود نباشه، بخیل نباشه. مجموعی از صفات هست که صفات برجسته انسانی رو تشکیل میده. من از اینجا میخوام استفاده کنم و برم در درون جامعه خودمون، وارد جامعه اون بشیم، ببینیم این اخلاق اسلامی در جامعه ما هست. سری میزنیم به ادارات. شما وقتی میروید در ادارات، آیا این برخورد اسلامی رو با شما میکنن؟ همه بعضی ها میکنن، ولی عده‌ای هستن بدون اینکه ما بخواهیم پوششی روی این مسئله بیاندازیم، در اون پشت میز ریاست یا معاونت یا کارمندی که نشسته خیال میکنه مالک رقاب مردمه، نمیدونه خادم مردمه، توجه نداره اون حقوقی که به او میدن و اون پستی که به او دادن این ملت به او داده است. به عنوان یه خدمتگزار در مقابل مردم باید باشن. بعضی از ادارات تبدیل شده به یه میدان فوتبال، رئیس به معاون حواله میده، معاون به کارمند حواله میده، کارمند به بایگانی حواله میده، بایگانی به کجا حواله میده؟ مثل یه میدان فوتباله. آیا این از اخلاق اسلامی؟ اخلاق اسلامی این از وقتی بهت مراجعه میکنن، سلام، احوال شما چطوره؟ فرمایشی هست، ما در خدمت شما هستیم. خدا میداند اگر این اخلاق اسلامی در بازارها، در ادارات، در خانواده ها پیاده بشود، گلستان میشه مملکت ما. آخه برخورد خوب مایه که نمیخواد. پیغمبر فرمود ای بنی عبدالمطلب، همه مردم با مالتون نمیتونید راضی کنید، مال شما محدوده، توقعات و نیازها نامحدود، اما با اخلاقتون که میتونید همه رو راضی کنید. سرمایه ایست فناناپذیر، بیایید با این اخلاقتون همه رو از خودتون راضی کنید. اون ور قضیه رو گفتم، این ور قضیه هم عرض کنم. بعضی از مردم هم مراجعه که میکنن به ادارات، به کاسبهای بازار، به صورت طلبکار میدن، عامرانه بحث میکنن، طرف رو تحریک میکنن. شما هم برخوردت خوب باشه، اونم برخوردت خوب باشه، دلسوزی کنن، افراد دور سر نگردانن، امروز به فردا نکنن، برای گرفتن یه مجوز، مثلا یک مجوزی برای ساختن خانه‌ای، برای کاری، کسبی، تجارتی، یه ماه، دو ماه، پنج ماه، یه سال دور سر نگردونن. شما هم برخوردت خوب باشه، وقتی کارت انجام داد تشکر کن، خداحافظی کن، احترام کن. خب این اخلاق اسلامی در میان ما زنده بشه، چقدر مشکلات حل می شود و خدا چقدر لطف به ما می کنی. اگر ما به هم خوب باشیم، لطف خداوند شامل حال ما میشه. در اینجا باز برم سراغ روایت، بهترین درس ما روایات معصومین ماست، بهترین سرمایه های ما سرمایه هاییست که از این بزرگان به ما رسیده. روایتی از امام صادق علیه السلام است، آمدن خدمت امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله، مکارم اخلاق کیه که پیغمبر میگه من مبعوث شدم برای فضائل اخلاقی؟ میشه به ما بفرمایید این فضائل اخلاقی کیه؟ این سوال. امام صادق فرمود این چند چیزه: العفو عمن ظلمک، کسی به تو ستم کرد انتقام جو نباش، نگویی یه سیدی به من زده تا 10 سیدی بهش نزنم آرام نمیگیرم، ببخش او رو. البته بعضی ها ممکن است در مقابل عفو سوء استفاده کنن، اینا افراد نادر و کمی هستن، اکثریت وقتی در مقابل ظلم و ستم او تو خوبی کردی رفیقت شرمنده میشه، شرمنده که شد آل کنده میشه. اما اگر او یه سیدی بزنی تو 2 بزنی، او برگرده 4 بزنی تو 8 بزنی، خب تصاعدی جلو میره دیگه، آتش جنگ دیگه خاموش نخواهد شد. چی آتش جنگ رو خاموش میکنه؟ عفو، گذشت، بزرگواری، تسلط بر نفس. العفو عمن ظلمک و صلت من قطعک، برادرت رو من دیگه پا تو خونه تو نمیذارم، آمدم یه احترامی به هم شد دیگه نمیام. تو هم نگو حالا که تو نمیای منم نمیام، بگو تو نمیایی من میام برادر، عذرخواهی میکنم. عذرخواهی کردن که خرجی نداره، دلیل بر شخصیت و بزرگواری توست، نه نشانه ضعف و ذلته. سوم فرمود و اطاع من حرمک، کسی که تو رو محروم کرد تو اونو محروم نکن. نیاز به یه وامی داشتی، رفتی سراغ برادر مسلمانت، برادر من گرفتارم، برای خرج تحصیل فرزندم، برای درمان بیمارم، برای مشکل دیگر، یه وام فلان مبلغ به من بده، داشت و نداد، بعد اون نیازمند شد آمد سراغ تو، آیا بهش میگی یادت میاد اون روز آمدم ندادی، حالا هم دارم نمیدم دلت بسوزه؟ آیا اینو میگی یا اصلا فراموش میکنی؟ برادر چیزی لازم داری بفرمایید. امام صادق فرمود اون چیزی که پیغمبر اسلام برای آن مبعوث شده این است. اینها مکارم اخلاق و فضائل اخلاق است. و چهارمش امام صادق فرمود قول الحق ولو علی نفسک، حق رو بگو هر چند به ضررت تمام بشه. چند نفر پیدا می کنید عامل به این حدیث بوده باشد؟ اونجایی که راست گفتن به زیانشه راست میگه، دروغ گفتن به نفعشه دروغ نمیگه. مولا امیر مؤمنان فرمود از علامت ایمان آن است راستی که به زیانته بگی و دروغی که به رفعته نگی، این نشانه ایمانه. اینا فضائل اخلاقی است که پیغمبر اسلام مبعوث به آن شده و خود پیغمبر نمونه کامل آن بود. حدیث دیگری بخوانم و بحث و جمعش کنیم. حدیث دیگر باز از امام صادق است، فرمود احدثو که به مکارم الاخلاق، بگم فضائل اخلاقی چی که پیغمبر مبعوث به آن شده. از صفح و عن الناس و مواسات و رجل اخاه و ذکر الله کثیرن. فرمود 3 چیزه. یکی این است که با مردم مدارا کنی، میخوای سوار تاکسی بشی، یه نفر پیش دستی کرد رفت، لباس چی نگیرونه کنار بینداز، مدارا کن، صرف نظر کن، او کار بدی کرد تو با کار خوبت اون رو شرمنده کن. دومش هم فرمون مواسات و رجل اخا، برادر دینی تو مواسات کن، تو خانت همه چیز داری، همسایت متاجنان شبه، این فضائل اخلاقیه، این مکارم اخلاقه. سراغ بگیر از بستگان، خویشاوندان، دوستان. فلان کس رو نمیبینی سوال کن چرا پیداش نی، مریض، بیمار، تنگ دسته، چی شده؟ اینو میگن مواسات. سومم و ذکر الله کثیرا، اینجاز فضائل اخلاقه. خیلی به یاد خدا باشید. جوانان، نوجوانان، هر چه به یاد خدا باشید شیطان از شما دور میشه، و هر چه از خدا غافل بشید شیطان میاد تو متن زندگی و فکر و جان و دل شما. زیاد به یاد خدا باشید. وارد منزل میشید، بسم الله الرحمن الرحیم، خارج میشید بسم الله الرحمن الرحیم، سوال میشید بسم الله، پیاده میشید بسم الله، وارد کلاس درس میشید بسم الله بگی، غذا میخورید بسم الله بگی، هر کاری میخواید انجام بدید بیاد خدا باشید. این یاد خدا قلب شما را نورانی میکند. روزهای آخر ماه مبارک رمضان است. امیدواریم انشاءالله رحمان خداوند همه ما را بخشیده باشد و مشمول رحمتش کرده باشد. دشمنان خطرناکی اطراف جهان اسلام گرفتن، دشمن خطرناکی مثل اسرائیل، حامیان اسرائیل، از خدا در این روزهای آخر ماه رمضان بخواهید که خدا شر همه این دشمنان خطرناک رو انشاءالله از جهان اسلام قطع فرماید. السلام علیکم و رحمت الله.
Allah, Allah, la ilaha illallah.